صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت یعقوب، 20 بخش از انجیل مقدس. خداوندا، چشمان ما را بگشا تا چیزهای عجیبی از کلام تو بیابیم. برادران و خواهران عزیزم، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی را پذیرا باشید. از خداوند یکتا برای فرد فرد شما عزیزان و عاشقان حق آرزوی سلامتی و فیض را دارم و امیدوارم که با تسلیم شدن به کلام خدا و اطاعت کردن از اوامر مقدسش در عبادت خودتون بی ریا و صادق باشید و عشق خدا را در قلبتون در اعمالاتون آشکار کنید. اجازه می خواهم که در ابتدای برنامه از همه شما عزیزانی که لطف می کنید و برای ما نامه می نویسید صمیمانه سپاسگزاری کنم و به شما این اطمینان را بدم که ما به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی می دهیم و براتون دعا می کنیم که خداوند شما را در ایام سخت و مشکلاتی که در روزمره با آن روبرو هستید یاری بده و موفق بگرداند تا در ایمان عمر خودتون رو به سر بیاورید و همیشه امین و وفادار باشید که او شما را پاداش عظیمی می دهد. در برنامه این ساعت توجه خود را به رساله حضرت یعقوب که برادر عیسی مسیح بود معطوف می کنیم و از فصل دوم به مطالعه آیاتی چند می پردازیم. این رساله یک رساله عملی محسوب می شه و حضرت یعقوب برای مسیحیانی که بر اثر جفا و سختی و آزار دولت وقت یهود و همچنین به وسیله جفاهایی که ملایان دینی بر آنها وارد می کردن پراکنده و آواره شده بودن می نویسد. همچنین برای ایماندارانی که در زندگی دنیوی کمتر با آزار روبرو بودن ولی با مشکلات معنوی و درونی روبرو بودن. و دوست عزیزم، من و شما میتونیم با قاطعیت تمام بگوییم که خداوند اگرچه این آیات و مطالب را در حدود 2000 سال پیش عطا کرده ولی انگار برای زمان ما، برای من و برای شما نوشته است. زیرا آنچه که میفرماید و تعلیماتی که میده درست چیزی است که امروز من و شما در این دور زمانه احتیاج شدیدی به آن داریم و دعای من این است که شما با دقت به آیات گوش داده و توجه کنید و از خداوند بخواهید که او به وسیله روح القدسش مطالب را براتون مکشوف سازد. تمنا کنید که خداوند امروز روح خود را به شما عطا کند تا با قدرت الهی نه فقط کلام را بفهمید و درک کنید بلکه از اوامرش اطاعت کنید. در فصل اول حضرت یعقوب نحوه پیروز شدن بر گناه را عملا به ما نشون میده که ما نیز به تفصیل در مورد آیات صحبت کردیم. حالا در فصل دوم حضرت یعقوب ابتدا از ما میخواهد که از هر نوع تبعیض پرهیز کنیم، زیرا در حضور خدا، خدایی که میپرستیم و دوست داریم و به او عشق میورزیم، تبعیضی وجود ندارد. و اگر ما خدا را دوست داریم صفات او را پیروی میکنیم و سپس رابطه ایمان با عمل روزانمون صحبت میکنه در مورد این موضوع و تعلیم میده که اگر ما ادعا میکنیم ایماندار هستیم ولی ایمانمون رو در عمل آشکار نمیکنیم، نه فقط خودمون رو فریب داده و دروغ گفتیم، بلکه اون ایمانی که داریم از نظر خداوند یک ایمان مرده محسوب میشه. و البته این امر به ما ثابت میکنه که اگر چنین ایمانی داریم ایمانیست بیفایده. حضرت یعقوب نشان میدهد که خدا ایمان ما را مورد آزمایش قرار میدهد، آن هم به وسیله عکس العمل ما در امور زندگی. بله دوستان، خدا ایمان ما را مورد آزمایش قرار میده، آن هم به وسیله عکس العمل ما در مورد مسائل زندگی و همچنین در اعمال نیکویی که انجام میدهیم. قبل از اینکه به قرائت آیات فصل دوم بپردازم، لازم میدونم که مقدمه‌ای به عرض شریفتون در مورد این قسمت از کلام خدا به عرضتون برسونم. در 13 آیه اول از این فصل، حضرت یعقوب به ما تعلیم میدهد که چگونه با طبقات مختلف اجتماع رفتار کنیم و یا با مردم به عنوان یک مسیحی چه عکس العملی باید داشته باشیم. با یک ثروتمند چگونه رفتاری باید داشت و اینکه با یک فقیر چه نوع برخوردی باید داشته باشیم و یا مردم عادی و معمولی چگونه رفتاری ما بایستی نسبت به آنها داشته باشیم. همچنین در این آیات انتقاد و ایراد خدا از ثروتمندان و کار خدا بر ضد فقر و بدبختی رو مشاهده می‌کنیم و متوجه می‌شویم راه و روش مبارزه خدا با فقر و بدبختی بسیار فرق داره با آنچه که دولت‌های این جهان برای ریشه‌کن کردن فقر به کار می‌برن. تفاوت عظیمی با طرز فکر خدا و انسان را می‌بینیم. همچنین حضرت یعقوب نشون میده که هم ثروت و هم فقر هر دو میتونه عامل نفرین و لعنت و یا عامل برکت و نعمت باشه. موضوعی است بسیار مهم که در کتاب مقدس هم بارها به آن اشاره شده و اتفاقا حضرت سلیمان نیز این مطلب را خوب درک کرده. برای همین است که میگه ای خدا مرا نه دولتمند کن و نه فقیر، زیرا فقر و ثروت بیکران هر دو لعنت را برای نسل بشر به وجود آورده و مخصوصا در رابطه روحانی انسان با خدا. آنانی که به اصطلاح در خط آخر فقر قرار دارند و یا کسانی که ثروت بیکرانی دارند، بیش از هر گروه دیگری از طبقه اجتماع قلب‌هاشون برای خداوند سخت می باشد و انگار غیر ممکن است که این گروه قلب خود را به خدا بسپارند و از او اطاعت کنند، زیرا قلبشون یا اسیر مادیات و یا اسیر نفرت و شکم‌پرستی. و این نشون میده که اشکال اصلی این دنیا عدم توازن تقسیم بندی ثروت نیز می باشه و متاسفانه دنیای ما امروز طوری پیش میره که هر روزه فاصله بین ثروتمند و فقیر بیشتر و بیشتر میشه. حضرت یعقوب در این رساله به این مطالب حساس اشاره میکنه و از جمله میفرماید که شما باید بدانید عشق به پول و طمع به ثروت ریشه همه بدی هاست. عشق به پول و طمع به ثروت ریشه همه بدی هاست. و دوست عزیز، این حقیقتی است که خود شما هر روزه با چشمان خودتون شاهد آن هستید که چه شرارت ها، چه ظلم و ستم هایی به خاطر پول به وجود میاد و چه خون هایی، آن هم خون بیگناهانی به خاطر طمع داشتن به مادیات ریخته میشه. حضرت یعقوب در فصل اول درباره صبر مقدسان که مورد آزمایش قرار می‌گیرد صحبت کرده، ولی حالا درباره تمرین کردن و یا پیروی کردن حقیقت و نشان دادن آن در اعمال روزانمون صحبت می‌کنه، زیرا ایمانداران نابالغ همیشه درباره اعتقاد خود حرف می‌زنن ولی ایمانداران بالغ مطابق ایمانشون زندگی می‌کنن و کلام خدا را می‌شنون و گفتارشون در حقیقت در باره خدا و کارهای پرمهر خداونده. دوست عزیز، این آیات ما را کمک و یاری میده تا از کلام خدا در زندگی روزمره خود اطاعت کنیم و برای این منظور کتاب مقدس خیلی زیبا به ما این مطالب را تشریح میکند. حضرت یعقوب دو نفر را پیش ما میفرسته، یکی ثروتمند و دیگری فقیر. به زبان دیگر میخواد که ما این تصویر و یا این موقعیت را در برابر خودمون مجسم کنیم که دو نفر پیش ما میان، یکی ثروتمند و دیگری شخص فقیر. او میخواد با این عمل در حقیقت ایمان ما را آزمایش کنه و به ما نشون میده که ایمانمون در چه حدیه. و از دور متوجه عکس العمل ماست که وقتی با این دو شخصیت متضاد روبرو میشویم چه نوع عکس العملی رو انجام میدهیم و چگونه از هر دو نفر پذیرایی میکنیم. آیا هر دو را به یکسان عزیز و محترم میشماریم و یا از شخص ثروتمند به بهترین وجهی پذیرایی میکنیم، فدایت شوم ها میگوییم، خونه را جارو و تمیز میکنیم ولی بر شخص فقیر بی توجهی میکنیم و از او به طور شایسته پذیرایی نمیکنیم و اصلا اهمیتی به شخصیت او نمیدهیم؟ حضرت یعقوب داره میگه ای دوستان، رفتار شما، عکس العمل شما در برابر این دو شخصیت متضاد در حقیقت صحبت از ایمانتون به خدا میکنه و نشان میده که درباره خدا چه فکر میکنید، که این دوستان مطلبی عجیب مینماید، ولی دوست من حقیقتی است که خداوند میخواد به وسیله آن با ما صحبت کند. حضرت یوحنای رسول آیه‌ای دارد که این موضوع رو برای ما بیشتر توضیح میده. میفرماید اگر کسی بگوید خدا را دوست دارد ولی از برادر خود نفرت داشته باشد، این شخص دروغگو است، زیرا کسی که برادری را که دیده است محبت ننماید، چگونه ممکن است خدایی را که ندیده است دوست داشته و محبت نماید؟ و این حکم را از مسیح یافتیم که هر که میگوید خدا را دوست دارد، برادر خود را نیز محبت می نماید. حضرت یعقوب 4 عقیده و اساس ایمانی مسیحیت را برای اثبات آنچی را که امر می کند به عنوان دلیل به ما بیان می کنه و می خواهد بگوید که به خاطر این دلایل که چنین احکامی در رابطه با دیگران صادر شده و این روشی است که عیسی مسیح نیز از ما انتظار داره در مقابل دیگران بایستی از خودمون نشون بدهیم. اول به خاطر الوهیت و مقام عیسی مسیح که در آیه 1 و 4 که من و شما باید دیگران را در هر مقام و سمتی هستند احترام و عزت نگاه بداریم. دوم به خاطر فیض خداست که در آیه 5 و 7 به آن اشاره شده. به خاطر فیض خدا دیگران را باید دوست داشته باشیم ولو اینکه از طبقات مختلف اجتماع باشند. سوم به خاطر کلام خدا که از آیه 8 الی 11 در این مورد صحبت کرده که من و شما بایستی از کلام خدا اطاعت کنیم، چون که خداوند فرموده است و خداوند میگه که در برابر فقیر و غنی هیچ تبعیضی از خودتون نشون ندهید. و چهارم به خاطر داوری خداست که در آیه 12 و 13 به آن اشاره شده و میگه که فراموش نکنید که اگر شما تبعیض قائل بشید در روز داوری بایستی به خداوند جواب بدهید. حالا ازتون دعوت میکنم که ابتدا به 4 آیه اول فصل دوم از رساله حضرت یعقوب توجه کنید. میگوید ای برادران من، ایمان خداوند ما عیسی مسیح رب الجلال را با ظاهر بینی مدارید. زیرا اگر شخصی به کنیسه شما با انگشتری زرین و لباس نفیس داخل شود و فقیری نیز با پوشاک ناپاک درآید و به صاحب لباس فاخر متوجه شده و بگوید بفرمایید اینجا نیکو بنشینید و بعد به فقیر بگوید تو در آنجا بیست یا زیر پای انداز من بنشین، آیا با این عمل خود در خودتون متردد نیستید و داوران خیالات فاسد نیستید؟ اجازه میخوام یک بار دیگر به زبان ساده تر این آیات را براتون بخونم. حضرت یعقوب میگه شما چطور میتونید ادعا کنید که به عیسی مسیح آن خداوند پرجلال دل بستید یا عاشق مسیح هستید اگر از ثروتمندان طرفداری میکنید و فقرا را پستر از خودتون میدانید؟ اگر شخصی به کلیسای شما بیاد که لباس شیک پوشیده و انگشترهای طلایی در انگشتانش داشته باشد و در همان موقع شخص دیگری هم بیاد که فقیر باشه و لباس مندرس و پاره پاره پوشیده باشد و شما در برابر ثروتمند دست و پای خودتون گم کنید و بهترین جا را به او تعارف کنید و بعد به فقیر بگید اگر میخوای برو اونجا بیست وگرنه روی زمین بنشین، میگه این نشان میده که ارزش شخصی رو از روی دار و ندارش سنجیده اید و این نوع قضاوت شما نه فقط غلطه و بر انگیزه های نادرستی بنا شده، بلکه برخلاف روش خدا و برخلاف زندگی یک شخص مسیحی می باشد. دوست عزیز، لحظه این تصور را در برابر خودت مجسم کن. فرض کن که شما در خانه خدا صاحب منصب هستید و مسئول نظم عبادتگاه. دو نفر وارد عبادتگاه می شن. یکی بسیار ثروتمند و مرتب و تمیز و دیگری فقیر و نامرتب. راستی چگونه از این دو پذیرایی میکنی؟ آیا به یکسان مقدم هر دو را گرامی میدارید و هر دو را در کنار هم مینشانید؟ آیا از هر دو به یکسان پذیرایی میکنید؟ شاید فوری بگید بله. بله دوست من، بیا و منصفانه قضاوت کن. مگر نه اینکه در طول روز رفتارمون با افراد سرشناس به مراتب فرق میکنه تا با افراد فقیر و نامرتب؟ مگر نه اینکه به صاحبان منصب و پولدارها تعارف و دعوتها و فدایت شبمها میکنیم و میگوییم و از آنها دعوت میکنیم و کوشش بسیاری میکنیم تا در نظرشون محبوب و عزیز واقع بشیم، ولی وقتی یک دهاتی و یا یک شخص فقیر رو میبینیم اصلا به رو خودمون نمیآوریم و پوز هم میدیم و روی خود را به طرف دیگر برمیگردانیم و او را اصلا آدم حساب نمیکنیم؟ نه، صادق باشین دوست من و خودمون رو فریب ندیم. مگر نه اینکه بعض وقتا آرمون میاد که با پدر فقیرمون تو خیابون راه بریم، ولی خیلی پوز میدیم اگر اون کسی که با ما تو خیابون راه میره ثروتمنده و لباس مرتب داره؟ من در این مورد مقصرم. من اعتراف میکنم که این کارها رو خیلی کردم، مردم رو از روی ظاهر قضاوت کردم و دعا میکنم که خداوند مرا ببخشد. شما چه دوست من؟ واقعیت اینه که مقصود حضرت یعقوب فقط در عبادتگاه نیست که این نوع تبعیض باشه، بلکه مقصود او طرز فکر غلطی است که ما داریم و به این نوع عمل داریم قضاوت غلطی در مورد مردمی که همه بندگان خدایند می نماییم. او می فرماید این نوع رفتار اسمش تبعیضه و خدا از تبعیض به شدت متنفره و همونطور که می دانید در نزد خدا تبعیض وجود ندارد. پس اگر ما خودمون رو خدا پرست و یک مسیحی می دانیم، باید هر نوع روحیه تبعیض را از خودمون دور سازیم، زیرا هدف یک مسیحی این است که مثل مسیح منجی و مولا و خداوند خود رفتار و عمل کند و در پی سیرت او باشد. اگر مردم دنیا این کارها را میکنه، ما ها نبایستی بگیم خب چون که مردم این کار را میکنه ما هم بکنیم. آنها هدفشون نیست که خدا را جلال بدن و یا از مسیح پیروی کنن. ما هدفمون اینی که از مولای زنده خود، منجی و خداوند زنده خود پیروی کنیم و در سیرت او عمر خود را به سر بیاوریم. به زمان دیگر آنچه که او دوست دارد را دوست بداریم و آنچه که او رد میکند را رد میکنیم. و دوستان من، کلام میگه تبعیض در خدا وجود ندارد. خدا خدای عادل است که همه انسانها را به یکسان دوست می‌دارد و محبت خود را از هیچ کس دریغ نکرده. فراموش نکنید که میگوید نحوه رفتار ما با دیگران ثابت می‌کند که چه نوع ایمانی نسبت به خدای خود داریم. اگر تبعیض قائل می‌شویم، در عمل می‌گوییم خدا نیز تبعیض قائله، چون خودمون رو خدا پرست دانسته و البته خودمون رو وابسته به خدا می دانیم. عمل شما نشان دهنده نوع اعتقاد و ایمانتون در باره خداونده. این مطلبی است که حضرت یعقوب می خواد در این 4 آیه به ما تعلیم بدهد. ولی دوستان، معنی عمیق تری هم داره. حضرت یعقوب می خواد به ما که خودمون رو ایماندار و بخشیده شده از جانب خدا می دانیم تعلیم بده که هیچ وقت نگذاریم ظاهر شخص ما را فریب بده. هیچ وقت نگذاریم ظاهر شخص ما را فریب بده. اگر شخصی که با او روبرو می شیم ایمانداره، او برادر ماست و مثل یک برادر با او رفتار می کنیم. حالا چه فقیر باشه و چه غنی، چه صاحب مقام و عزت باشه و چه بیکار، چه با سواد باشه و چه بی سواد. ولی اگر این شخص ایماندار نیست و در گناه زندگی میکنه، او را هم بایستی محبت بکنیم، زیرا عیسی مسیح به خاطر او جانش را فدا کرد تا او را نجات بده. اگر منجی ما جانش را در راه گناهکاران داد تا آنها را به طرف خود بکشونه، تا آنها را محبت بکنه، من و شما نیز باید آنها را محبت کنیم. و فراموش نکن که ما نیز جزو گناهکارانی بودیم و این فیض خدا بود که ما را از گناهانمون آزاد کرد و نه اینکه خودمون را از گناهانمون با قدرتمون آزاد کردیم. هاشا، عیسی مسیح میگوید که از من پیروی کنید. کلام خدا داره میگه که از عیسی مسیح نمونه بگیرید. و دوست عزیز، عیسی مسیح هرگز به ظاهر شخص توجهی نداشت. حتی دشمنانش نیز در این مورد شهادت دادن که مسیح همه را به یکسان مینگریست، به طوری که در انجیل متی فصل 22 آیه 16 می‌خوانیم: پس فریسیان که دشمنان سرسخت مسیح بودند، نزد وی آمده گفتند ای استاد، می‌دانیم که تو صادق هستی و طریق خدا را به راستی تعلیم می‌دهی و از کسی باک نداری، دقت کنید، زیرا که به ظاهر خلق نمی‌نگری. ببین دوستان، دشمنان مسیح دارن به مسیح میگن که تو به ظاهر خلق نمینگری. مسیح هرگز به ظاهر توجه نمیکرد، بلکه به باطن شخص. او تحت نفوذ مقامداران و ثروتمندان و بزرگان و سیاستمداران قرار نگرفت و با اینکه او جلال خدا و کلمه حق و روح الله و خداوند مجسم شده بود، محض خودش حاضر شد تمام جلال و شکوه و عظمت آسمانی رو ترک کنه تا مثل ما انسان بشه. و کلام خدا میگه که خدا به ظاهر نمی نگرد بلکه به باطن شخص. خدا به ظاهر نمی نگرد بلکه به باطن شخص. پس دوست عزیز من، آیا تو خود را خدا دوست می دانید؟ آیا تو خدا پرست خود را می دانید؟ آیا امروز قلبن می خواهید خدا را دوست بدارید و از او پیروی کنید؟ بیا امروز این تبعیض را برای همیشه از وجود خود دور بینداز و انسانها را هیچ وقت دیگر از روی ظاهر داوری نکنیم، بلکه همه را از دید الهی بنگریم و فریب ظاهر را نخوریم و مثل کسانی که به خدا تعلق دارند رفتار کنیم. نگذاریم که مقام و یا ثروت شخص ما را فریب بده تا تبعیض قائل بشویم، زیرا اگر به ظاهر قضاوت کنیم، دوست عزیز، مرتکب خطا شده ایم. اگر به ظاهر قضاوت کنیم، مرتکب خطا شده ایم. و آیه 5 الی 7 این موضوع رو ثابت می کند، به طوری که می فرماید: آیا در دل خود متردد نیستید و داوران خیالات فاسد نشده اید؟ ای برادران عزیز، گوش دهید. آیا خدا فقیران این جهان را برنگزیده است تا دولتمندان در ایمان و وارثان ملکوتی که به محبان خود وعده فرموده است بشوند؟ لکن شما با اعمالتان فقیر را حقیر شمرده اید. آیا دولتمندان به شما ستم نمی کنند و شما را در محکمه ها نمی کشند؟ آیا ایشان به آن نام نیکو که بر شما نهاده شده است کفر نمی گویند؟ در این آیات حضرت یعقوب هر نوع عمل تبعیض و قضاوت ظاهری رو که در شخص است محکوم میکنه. و دوستان، یادآور میشم که حضرت یعقوب روی سخنش با ایماندارانه، با مسیحیانه. ای عزیزان، کلام خدا درباره فقیران خیلی چیزها داره و نشون میده که خدا حامی و پشتیبان فقیران و مظلومان و پدر یتیمان و بیوه زنان و مستضعفانه. همه ما هم عقیده داریم و میدونیم که در دنیای ما امروز، دوستان عزیز، فقیران غالبا دسترسی به عدالت انصاف ندارن. غالبا این فقیران هستن که به آنها ظلم میشن، حقشون خورده میشه. امید آنها، دوستان، در این جهان نیست. امید فقیران حقیقتا فقط و فقط در مسیح زنده است که حاضر شده جا و جلال و مقام و ثروت آسمانی خودش رو ترک کنه و مثل آنها فقیر بشه تا از فقر خودش آنها را ثروتمند بکنه، تا آنها را به ملکوت خدا هدایت کنه و در ثروت آسمانی شریک و سهیم سازد. عیسی مسیح با فقیر شدن عملا حمایت خود را از فقیران در عمل آشکار کرد. و حالا کلام خدا میگه که شما که مسیحی هستید، شما نباید مثل بقیه مردم دنیا که حق فقیران را دارن میخورن باشید، بلکه مثل منجی خودتون باشید و از آنها حمایت کنید. ما که مسیحی هستیم، رفتارمون با فقیران باید طوری باشه که خدا دارد. و خدا میفرماید که خدا مسکین را از دست ظالمان و از شمشیر شریران نجات میدهد. و در زبور حضرت داوود نیز میخوانیم که او فقیران را فراموش نمیکنه و دعای آنها را میشنود و اجابت میکند. در کلام خدا دستورات زیادی به ما داده شده است که از فقیران حمایت و نگاهداری کنیم، نه اینکه نسبت به آنها بی توجه باشیم و به خاطر ظاهرشون آنها را حقیر بشماریم. حضرت یعقوب در اینجا مطلب بسیار عجیبی میگه. میفرماید خدا مردم فقیر را انتخاب کرده است تا در ایمانشون ثروتمند باشند، که اشاره به صداقت و درستی ایمان میکنه. خدا فقیران را انتخاب کرده تا از برکات سلطنتی آسمانی برخوردار باشند. زیرا خدا قول داده است به تمام کسانی که او را دوست دارند این عطایای آسمانی را بده. با این حال دوستان عزیز، اگر فقیران عزیز خدا هستند، مگر نه اینکه من و شما بایستی فقیران را نیز عزیز بداریم؟ با اینکه می‌دانیم که خداوند تبعیضی قائل نیست، ولی اگر این دوتا شخص وارد خونه ما بشن، مگر نه اینکه در عمل فقیر را خار می‌شماریم و ثروتمند را عزیز دانسته‌ایم؟ کتاب میگه آیا نمی‌دانید که این اشخاص ثروتمند هستند که ظلم و ستم می‌کنند؟ آیا فراموش کردید که اشخاص ثروتمند هستند که یقه شما را می‌گیرند و شما را به دادگاه می‌کشانند؟ آیا فراموش کردید که غالب اوقات همین افراد هستند که عیسی مسیح را مسخره می‌کنند، یعنی همان کسی که اسم شریفش را روی خودتون گذاشته اید؟ به زبان دیگر در این آیات حضرت یعقوب تأکیدش برای برگزینش فقیرانه، آن هم از جانب خداونده، که خدا آنها را برگزیده تا نجات پیدا کنند، که البته نجات بر اساس فیض خداست. خدا به ملیت انسان توجهی ندارد. خدا به تفاوت‌های اجتماعی و طبقاتی برای نجات دادن افراد توجهی نکرده و نمی‌کند. او همه را دعوت به ملکوت آسمانی خود نموده، ولی اغلب اوقات ثروتمندان به دعوت فیض بخش خدا دست رد میزن. میدونی چرا؟ چون تمکار هستند و به ثروت خودشون تکیه میکنن. میترسن که از کلام خدا اطاعت کنن و تسلیم خدا باشن، چون میدونن که خداوند میخواد که ثروت خود را به فقیران بدن. و نه فقط آن، بلکه وقتی میبینن که کلام خدا آنها را محکوم به طمع و مال پرستی و ظلم کرده، به جای اینکه متوجه اشتباهات خودشون بشن، به ضد کلام خدا قیام میکنن و نسبت به اوامر خدا بی توجهی مینماین و برای اینکه رسوا نشون به ضد مسیحانم قیام میکنن. پس حضرت یعقوب میگه به ظاهرشون توجه نکنید، زیرا چه بسا آنانی که در این جهان فقیر هستند در ملکوت خدا بسیار غنی اند، ولی آنانی که در این جهان ثروتمندند در آن جهان بسیار فقیرند. و یا شما ممکن است هم در این دنیا و هم در آن دنیا فقیر و بدبخت باشید، البته بستگی به نوع ایمان در اعمالتون دارد. حضرت یعقوب به مسیحیان شدیداً حمله میکنه و از ما میخواد که به ظاهر توجه نکنیم و هیچ وقت شخص رو به خاطر ثروت ظاهریش عزیز مداریم و فقیر رو پست و خوار نکنیم. پس ارزش شخص را به عنوان یک شخص مسیحی در ظاهرش نباید دید، بلکه به باطن او، به قلب و نیت او توجه کنیم. زیرا اگر به ظاهر شخص توجه کنیم و قضاوت ما بر اساس ثروت و مقام دنیوی او باشد، هم قضاوت ما غلط است و هم راه و روش ایمانمون. زیرا دوست عزیز، کسانی که به خدا ایمان دارند و از منجی زنده پیروی می کنند، ارزش شخص را بر انگیزه های نادرست بنا نمی کنند. پس بیا دوست من، در زندگیت، چه در کلیسا یا خانه خدا و چه در منزل و محل کار، تبعیض قائل نشو که خدای تو از این امر به شدت متنفره. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، حق نگهدارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.